بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث من در مسألة أرتوبيديس استخان مفصل أمثال إنهاز. الآن امروز بحث راجب وجع العراقيب، عرقوب یعنی تاندومی که پشت پاست، این عصب بزرگ، و این تاندومی که پشت پای انسان و در حیوان هم هست. وقتی می فرماید حرقبت الدابه یعنی قطعت عرقوبها، یعنی عرقوبش رو قطع کرده، یعنی عرقب دابه عرقوبش رو قطع کرد و اون افتاد روی زمین. مراد از عرقوب این تاندومی که پشت پاس، روی پاشنه پاس. بعید نیست هم این شامل خود پاشنه هم هست. درمان عرقوب در حقیقت درمان پاشنه پا هم هست. درمانش یه جور دعا و عوده است. روایتی داریم ان رجلا اشتكى الى ابي عبد الله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، کسی به سوی امام حسین شکایت کرد. فقال يا ابن رسول الله اني اجد وجعا في عراقيبي، من درد دارم، درد در عراقيب، تندوهای پا هست. قد منعتني من النهوض الى الصلاه، ان جلو نماز خوندنم و بلند شدن برای نماز گرفته، نمیتونم، منع کرد. منعتني من النهوض الى الصلاه. قال امام فرمود ما يمنعك من العوذه، چرا عوذه نمیخونی؟ ببین روایات عوذه در بیماری های مختلف متعدد زیاد، شاید به حد تواتر، از حد تواتر هم میگذره. پس مسئله عوده چیزی نیست قابل انکار باشه، یک درمان اساسی است و میشه روی اون حساب کرد. ما یمنعک من العوده، چرا خود را تعویذ نمی کنی، عوده نمی خونی؟ قال لن اعلمها، او جواب داد که من عوده را بلد نیستم. امام فرمود اذا احسست به، هر زمانی که احساس می کنی که درد در تاندوم داشته باشی، فضع یدک علیها، دستت را روی محل درد قرار بده و قل، و این را بگو، بسم الله و بالله والسلام على رسول الله، ثم اقرأ عليه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته على يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. ففعل الرجل ذلك فشفاه الله تعالى. وإن شخص هم إنكار كرد و خوب شد. این عوضه تاندوم ها و درد تاندوم شاید هم عرض کردم شامل پاشنه پا هم میشه. بله بحث بعدی بحث نقرس است. این یه بحث مهم به جهت این که خیلی ها مبتلا به نقرس میشن. نقرس معروف به داروی پادشاهان است، داء الملوک، در عربی بهش میگن داء الملوک، بیماری پادشاهان است، پادشاهان مبتلا بشن. بله این یه جور دردی است و ورم در مفصل به وجود میاد. قانونش این است که نقرس علامتش این است که شروعش در شست پاست، اون هم صبح بعد از نماز صبح، یعنی بین طلوعین، اون موقع شروع میشه. درد پا، مفصلهای پا، شست پا اول در اونجا شروع میشه، ورم هم میکنه، سرخ هم میشه. این علامت نقرس. ما یک بیماری نقرس داریم، یه بیماری روماتیزم داریم، روماتیزم مفصلی، و ممکنه بیماری های دیگری هم هست. ولی نشانه نقرس این است که مفصلها ورم میکنه و قرمز رنگ و براق میشن. مفصل قرمز رنگ، براق هم میشن و شروعش هم صبح، شروعش هم از شست پا، بعد یواش یواش بقیه مفصلها درگیر بشه، حالا میرسه به مفصلهای دست، انگشتان دست، آرنجها، حتی زانوها، کل مفصلها را درگیر میکنه، ولی شروعش شست پاست. این نشانه نقرس است. نقرس بس همراه باورم تا جایی که مفصل براق بشه، حالت بله براقی خواهد داشت، براق بشه. خیلی خوب، درمانش چیست؟ بهترین درمانش، این درمانی که خیلی قوی و مؤثر، درمانش همون شیطرجی که خوندیم، یغور فی المفاصل فیستخرج الفضول الغلیظه منها، مثل شیطرج. چون مفصل ورم میکنه، این نشانه این است که در مفصل یه چیزی وجود داره، یه موادی در مفصل وجود داره، مفصل مثلا انگشت پا، شست پا یا بقیه انگشت هست، بقیه مفصل هست، یه موادی در اونها وجود داره تا اینکه ورم کنه و براق بشه، سرخ بشه. شیطرش کارایش اینه، میاد این مواد را خارج میکنه، این مواد سبب احساس درد میشه، این مواد سبب درد و احساس درد میشه و شیطرش میاد این مواد را خارج میکنه. بله شیطرش بله باید آسیاب کنند و بخورند، 4 گرم حد اقلش، 4 گرم
هر وعده،
هر روز، هم صبح هم شب بخورن، هم صبح هم شب شیطرج. بله این راجع به درمان اصلیش. یه درمان دیگری داره در روایت ذکر شده و اون انجیر است. در روایت می‌فرماید که انجیر، اینایی که مبتلا به نقرس هستن تا میتونن انجیر بخورن. روایتی داریم که از ابی ذر قال اهدیه الى النبی طبق علیه تین، برای پیامبر هدیه آوردن، یه طبقی است که روی اون انجیر بوده. بله طبق علیه تین، فقال لاصحابه کلوا، پیامبر به اصحاب فرمود بخورید، کلوا، فلو قلت فاکهتا نزلت من الجنه لقلت هذا، اگر بگم میوهی از بهشت نازل شده همین انجیر است. بله لانه فاکهت بلا حجم، چون این میوهی است که هسته نداره. نشانه میوه بهشتی این است که هسته نداره و انجیر هم هسته نداره. اگر بگم میوهی که از بهشت نازل شده همون انجیر است. فإنها تقطع البواسیر، این انجیر بواسیر را قطع میکند، و تنفع من النقرس، برای نقرس هم مفیده. در این حد بفرماید انجیر برای اون قرص مفیده در این حد. دارم بله. البته انار همش هسته نداره، بعضیش حسن هسته هم نداره، ملاسیبش میگن. بله. انار عرض کردم، انار یه جور اناری هست اون هسته نداره، بهش میگن ملاسی. اون رو تو روایت تاکید شده روش. چی؟ موز در قرآن ذکر شده که بهشتیه و طلح منضود در سوره واقع. موز هم هسته نداره و ذکر شده. خیلی خوب. بله؟ بله شاید هسته، البته کلن فرماید کلن هسته ندارد، حالا خوردنی هست یا خوردنی نیست هسته ندارد. خیلی خوب. به حالا موز به فرماید هسته ندارد، به یکی موز تعارف کرده، موز ندیده بود، بعد ازش پرسیدن که این چجوری بوده، گفت خوبه منتها هستش بزرگه. گفت معلوم شد که فوستش بوده. خیلی خوب. پیامبر می‌فرماید کل و تیل انجیر بخورید، الرطب و الیابس، فرقی نمی‌کنه چه انجیر خشک باشه چه انجیر تازه باشه. فانهو یزید فی الجماع، زیرا انجیر عمل هم بستر شده را زیاد میکنه. و یقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکنه. و ينفع من النقرس، برای نقرس هم مفیده، و الابرده برای سردی مفصل هم مفیده. پس دو تا روایت داریم، در این دو روایت بفرماید ينفع برای نقرس مفیده، ولی ما بیشتر از این نیاز داریم، میخواییم بگیم دارو و درمان نقرس هست. بله بله، این حد اقلش هفت دانه در روز باید مصرف کنم. بله روایتی داریم هم داله بر این است که درمانش هم هست، داروی او هست. روایتی است که مستغفری نقل میکنه از پیامبر، فرماید کل تین انجیر بخور، فانه یقطع البواسیر، زیرا این بواسیر را قطع میکنم، و نقرس، نقرس را قطع میکنم. بله اینجا یقطع النقرس، قطع میکنه یعنی ریشکن میکنه. پس انجیر صرفاً برای نقرس مفید نیست، درمانم هست چون یقطع ریشکن میکنه. خیلی خوب. البته یه سری چیزهای دیگری در روایات ذکر شده برای نقرس مفیده، یکی حجامت انتهای ستون مهره، چهار مهره آخر عربا بهش میگن قطنه. قطنه یعنی مهره هایی که سبک وزن است، مانند قطن، مانند پنبه. چهار مهره آخر بهش میگن قطنه. حجامت پایین پایین، چهار مهره آخر پایین، این حجامت کنم برای نقرس مفیده. بله شاید حجامت، بله حجامت کعبین هم مفیده، پاشنه پا، حجامت پاشنه پا هم مقابله کعبین یعنی روی پا، اما محل مسح در وضو روی پا، حجامت کعبین هم مفیده. بله البته انسان هم باید حذر کنه از چیزایی که سبب نقرس بشه، مانند جمع کردن بین ماهی و تخم مرغ. بله بله، چایی که رگ نیست، کنار ساق پاس. خیلی خوب. ماهی و تخم مرغ، یکی نبیذ و شیر، نبیذ و شیر، این دو تا سبب نقرس میشن. بحثش در کتاب الامراض در جلد یک اومده. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به بیماری های چشم است. کلا بحث ارتوپدی تمام شده، بحث بعدی راجع به چشم و بیماری های چشم. بیماری های عامل نقرس، البته امروزه میگن گوشت قرمز است، میگن آره اوریک، اسید اوریکی که در بدن اوره، اوره که زیاد بشه میگن، ولی عاملش در روایات ما چیزی دیگه است. خوندیم الان یکی خوردن ماهی و تخم مرغ است و یکی هم خوردن نبیز و شیر است. حالا بعضی هم میگن به جای نبیز شامل سرکه هم بشه، چون نبیز از سرکه
زیاده
و سالده بخوریم. بله، یا یک بار مدام. بله؟ با هم باید خورده بشه. اگر با هم خورده بشه سبب فرما جمع نکنید بین این دوتا. علامه نقرس، علامش عرض کردم که این مفصل شست پا شروع میکنه از شست پا، ورم میکنه و قرمز میشه و براق میشه، بعد هم سرایت میکنه به بقیه مفصلهای دست، انگشتان دست، کل انگشتهای پا، ممکنه زانو، ممکنه آرنج هم شامل میشه. یواش یواش سرایت میکنه. نبیذ یعنی بله، نبیذ یعنی آب انگور است، آب انگوری که جوشیده، غلیان، آب انگور جوشیده، همون مشروب حرام در حقیقت. بعضی‌ها میگن حتی سرکه هم شامل میشه، چون اول وقتی درست میکنن تبدیل میشه به نبیذ، بعد تبدیل میشه به سرکه. حالا اینجوری موضوع که نبیذ آفوره نه، فکر نکنم شامل میشه. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به بیماری های چشم. بیماری های چشم، یکی چشم درد است، چشم درد میکنه، یکی هم رمد، ورم و التهاب چشم، ورم ملتحمه و التهاب ملتحمه است، یکی هم آب مروارید، یکی هم آب سیاه، یکی رطوبت، اشک، چشم اشک میریزه زیاد، یکی قضا یعنی چرک از چشم خارج میشه، و یکی هم رمس هم سرخی چشم، هم همون چرکی که گفتیم، یکی ضعف بینایی، و گاهی هم تعبیر میشه در روایت به شکایت، یک کسی از چشمش شکایت داره، تعبیر به شکایت العین، و یشتکی عینو. بله، در روایت هم این شکلی هم ذکر میشه که فلان چیز شفای و درمان چشم است. حالا یکی یکی میخونیم. اولین بیماری چشم درد، چشم درد است. راجع به چشم درد در روایات خیلی تاکید شده و به عنوان بدترین درد و سخت‌ترین درد معرفی شده. حالا روایتش معروفه که عمر بله عرض میکنه که لا وجع که وجع الضرس ولا هم که هم العرس، هیچ دردی مانند دندان درد نیست و هیچ همی مانند هم عروسی نیست. عمر اینجوری، ولی حضرت امیر و پیامبر در مقابل فرمودن لا وجع که وجع العین، نیست دردی مانند چشم درد، ولا هم که هم الدین، و هیچ همی و غمی مانند هم بدهکاری نیست، بدهکاری سخته. میگن میپرسن مرد هم قاعده میشه، فریاد میشه؟ میگن بله، وقتی طلبکار رو سرش رو بیسته. تا این حد بله، این هم لا هم ماننده همه بدهکاری نیست، دردی ماننده چشم درد نیست. روایت دیگری فرماید مل وجع الا وجع العین، درد نیست جز درد چشم درد، و مل جهد الا جهد الدین، هیچ انسان هیچ مسئله عاجز بین اندازه نمیشه ماننده عاجز شدن در مقابل ادای بدهکاری و دین است. بله، روایتی داریم که حضرت امیر یه بار مبتلا به چشم درد شده، پیامبر بله او را دیدن، هم به عیادتشون آمدن، فاذا هو یصیح، فریاد میزد. بله، حضرت امیر فریاد میزد، فقال له النبي اجزعا ام وجعا؟ اجزع است یا درد است؟ حضرت امیر فرمود یا رسول الله ما وجعت وجعا قط اشد منه، من تا حالا به همچی دردی مبتلا شدید تر از این درد مبتلا نشدم. درد سختی است، چشم درد است. حالا یه سری پیشگیری ها و درمان ها در روایات ذکر شده. اولین پیشگیری ناخن گرفتن در روز پنجشنبه و شنبه است. در این دو روز پنجشنبه و شنبه است. روایتی که شیخ صدوق نقل میکنه از پیامبر به این شکل، قال رسول الله، خب میدونید وقتی شیخ صدوق به مستقیم به پیامبر یا امام نسبت میده، بیا قال رسول الله یا قال الامام الصادق، یعنی میفرمای شیخ صدوق از صدور این روایت اطمینان داره و الا اینجور صریح به پیامبر نسبت نمیده. باید میگفت مثلا رویا عن رسول الله یا عن رسول الله، ولی هم که فرمود قال رسول الله یعنی اینقدر اطمینان داره به این روایت که بله اونجور مستقیم به پیامبر نسبت میده. پیامبر فرمودن یعنی دیگه شکی در فرموده پیامبر و در سندش نیست. در این روایت میفرماید من قل ما اظفاره یوم السبت و یوم الخمیس، کسی که ناخنهاش در روز شنبه و در روز پنجشنبه میگیره، و اخذ من شاربه، سبیلشو هم کوتاه کرد، اوفی من وجع الضرس، از دندان درد معاف میشه مبتلا نمیشه، و وجع العین، از چشم درد معاف میشه. خیلی خوب، حالا این مراد از این روایت چیه؟ یعنی آدم در این دو روز انکار را انجام بده، مثلا یک دست در روز پنجشنبه یک دست در روز شنبه، در این دو روز مراده، یا اینکه اگر در هر یکی از این دو روز این کار را انجام بده کافیست، پنجشنبه انجام بده کافی، شنبه انجام بده کافیست. همین احتمال دوم قوی تره، چون روایات دیگری دانی میفرماید پنجشنبه.
در بعضی روایات گرفتن ناخن جمعه داریم،
جمعه داریم، جمعه یا خاصیت داره، پنجشنبه یا خاصیت داره، دوشنبه یا خاصیت داره. حالا این پنجشنبه خاصیتش اینه که انسان مبتلا به دندان درد نمیشه، مبتلا به چشم درد نمیشه. بله؟ جمعه هم داره، جمعه مال بهشته، جمعه مال بهشته، پنجشنبه مال بیماری هاست. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه به خاطر این روایت که عرض کردم معتبر نزد ایشون، به خاطر این روایت ناخونهاش پنجشنبه میگرفت، یه دونه ناخون هم برای روز جمعه میذاشت، که وقتی مرحوم شد شب جمعه بود. الان جنازش زمان فتح علی شاه قبرش منهدم شده، جنازش سالمه در شهر ری، در شهر ری جنازش سالم بوده، رفتن دیدن که نه کفنش الان هیچ مشکلی نداره، و دیدن یه ناخونش بلنده. چقدر مقید بود این شیخ صدوق، نه تا ناخون گرفته، یکی برای جمعه گذاشته که شب جمعه مرحوم شده. به خاطر جمع بین روایات، هم خاصیت دنیاییش هم خاصیت اخرویشه. این به تبع شیخ صدوق. بله، چون تا میشه گذاشت دستا را میشه در روز پنجشنبه، پاها در روز جمعه، و اگر آدم تقسیم تقسیم کنه، مثلا یک قسمتش پنجشنبه، یک قسمتش جمعه، یک قسمتش هم دوشنبه، چون دوشنبه کسی که ناخونش دوشنبه میگیره رزق و روزی زیاد میشه، خاصیت اینه، کل خواص را جمع کنه تمام هفته ناخونه، خوب نیست. علی علم میفرماید که خب از این روایت استفاده میشه که زمان، زمان نقش داره. این انشاءالله در جلد اول بحثش مفصل آمده. زمان نقش داره، ما میپنداریم که زمان روزها شبیه به همه، ولی هیچ تشابهی نداره، هر کدوم خاصیت خودش داره. هیچی در این دنیا و در این عالم شبیه هم نیستن، حتی من یه اختلافی به وجود داره، اختلاف اندکی. حتی می فرمایند این برفی که از آسمان میاد چقدر، ولی تا حالا زیر ذره بین دیده نشده که دو تا برف شبیه هم. شای عظمت خدا را نشون میده، دو تا برف شبیه هم از هر جهت وجود ندارد. روزها هم همجور، ساعتها هم همجور، هر کدوم خاصیت خودش داره، هر کدوم نقش خودش داره. پس زمان هم نقش داره، تأثیر داره. با این که بخوام بگیم حتما مراد یکی از این دو روز و بیشتر مراد پنجشنبه، روایتی داریم که رآنی ابوالحسن راوی خلف، اسمش خلف، عرض میکنه که امام کاظم منو دید و انا اشتکی عینی، از چشم درد شکایت میکردم. قال الا ادلک علی شیء اذا فعلت لم تشتکی عینک، آیا به شما نشون ندم یه چیزی، یه کاری که اگر انجام بدی مبتلا به چشم درد نمیشی؟ قلت بلا، عرض کردم بلا. امام فرمود خذ اظافرک فی کل خمیس، ناخنهات هر پنجشنبه بگیر. قال ففعلت فلم اشتکی عینی، من هم همین کار را کردم و دیگر مبتلا به چشم درد نشدم. بله، خب این راجع به، البته دست مراد بیشتره. بله، اینجا این کلمه معافات اومده که اگر رو کلمه لم تشتکی اومده، اینا بیشتر مراد پیشگیریست و دیگه مبتلا نمیشه. روایت دیگری هم داریم، بله، بر این معنا، من اراد ان یعمن الفقر و شکایت العین والبراس. البته روایت ما به این شکله، پنجشنبه مطلقه، اختصاص به یک ساعت خاصی نداره، ولی روایتی همس او را معین میکنه به پنجشنبه بعد از ظهر، فقط تقیید میزنم. روایتی است که در فردوس، کتاب فردوس، از پیامبر نقل شده. من اراد ان یعمن الفقر، کسی که میخواد ایمن بشه از فقر، و شکایت العین، چشم درد، و البراس پیسی و الجنون، فلیقلم اظفاره یوم الخمیس، ناخنهاش روز پنجشنبه بگیره، کوتاه کنم. اون هم بعد العصر، بله، بعد العصر، ولیبدا بخنصره من الیسار، با انگوش کوچیکه دست چپم شروع کنه. ولیبدا بخنصره من الیسار، انگوش کوچیکه، و این مقید کرده به بعد از ظهر. جمع بین الروایات باید اینه بگیم، اون روایاتی که مطلق هست این مختص به مسئله چشم درد هست، ولی این روایت اخیر می‌فرماید بعد از ظهر باشه. این چون به خاطر اثرات دیگرش، چشم درد بالاخره هر ساعتی از پنجشنبه ناخنه بگیرن، این خاصیت داره، جلو چشم درد میگیرن. ولی اگر اون خواص دیگر، فقر مثلا، ایمن بشه از فقر، پیسی، جنون و این بقیه امور، اینه باید بعد از ظهر انجام بده که کل این خواص را جمع کنه. اگر بعد از ظهر این کار را انجام بده در پنجشنبه، کل این خواص را جمع میکنه. ولی اگر در هر ساعتی از پنجشنبه انجام بده، لااقل و قدر متیقنش این خاصیت را داره که جلو چشم درد میگیره. این پیشگیری اول بود. درمان اولش آب آسمان است. در روایت آب آسمان متعدد است. بله، و در این روایات ذکر شده که چی بیماری هایی را درمان میکنه. چشم درد هم آمده در این روایت، بله، و این کان بهی، اگر شخص مبتلا به چشم درد، و این کان بهی وجع العین یقطر من ذلک الماء، از اون آب باران در چشم خودش بریزه، و یشرب منه، و از اون آب بنوشه، و یغسل بهی عینه، چشمانش هم با اون آب باران بشوره، یبنا و یبرع بإذن الله تعالی، خوب میشه، چشم دردش خوب میشه. پس سه تا کار باید انجام بده. یکی توی چشم آب باران توی چشم بریزه. دوم این است که از اون آب باران بخوره، و بنوشه و سوم این است که دست چشمانش را با آب باران بشوره، چشمان را با آب باران بشوره، سه تا کار انجام بده و خوب میشه. داروی سوم چشم درد داروی شافی است. بله، هر آب باران این خاصیت داره، به آب نیسان بهتره. بله، باید تمیزی هم تمیزم باشه، با خاک و زمین مخلوط نشه. مهم نیست حتی اینایی که از شیروان و از پیشتبام هم بیاد میتونه استفاده، ولی اگر مستقیم باشه بهتر، تمیزتر، یا مقطری در حقیقت. درمان سوم داروی شافیه است، این جزو داروهای عمومی که قبلا ذکر شده. در روایتش آمده فقط جافیه انه نافع للفالج، برای فلج مفیده، العتیق و الحدیث، فلج کهنه و فلج جدید، و وجع العین چشم درد مفیده، برای چشم درد هم مفید است. شافیه و تشافیه حتی کوری را هم درمان میکنه، یه روش خاصی داره، باید 16 ماهه بشه که کوری را هم درمان کنه، ولی برای چشم درد مهم نیست هر ماهش باشه، حداقل بعد از یک ماه برای چشم درد و برای فلج مفیده، انشاءالله خواهیم خواهد. در چهارمین درمانش مرزنجوش است. مرزنجوش روایتی از پیامبر داریم، نعم الریحان المرزنجوش، بهترین گل گل مرزنجوش است، و برگش گیاه نه بهترین گیاه، و چقدر خوب است این گیاه مرزنجوش. فعل نبت تحت ساق العرش، زیر ساقه عرش رویده است. بله، و ما اهو شفاء العین، آب مرزنجوش هم درمان چشم است. شفاء العین درمان چشم است، یعنی کل بیماری های چشم. پس این جمله هم چشم درد است. ما اهو شفاء العین، البته اگر مرزنجوش تازه باشه آبش رو بگیرند این شاید اثرش بیشتره، اگر تازه هم نباشه خشک باشه او را بجوشونن و آبش را در چشم بریزن، برای چشم درد و بیماری های چشم کلن مفیده. اما اوهو شفاء العین درمان خوبیست. مرزنجوش خیلی فواید داره و خیلی توصیه شده. بله، اون معناش را ما درک نمی کنیم. یه سری روایت فرماد هادا یم بتو مثل برکش خوندر علا شاط نهر فردوس، کناره رود فردوس میگویم. حالا به چی معنا؟ ما امروزه این را درک نمی کنیم. بله؟ مرزنجوش اونجا ممکنه، بله، علا یحنا را چی معنای داره؟ یه از بررسی داره، پیشرفت علم ممکنه این مسئله را اثبات کنه. بله، ریختن مهم ریختنه، یعنی خطر عتید، یکی دو تا سه تا نهایتش. بله، البته عرض کردم چون این مسئله مرزنجوش خیلی تاکید شده روی کتاب ها و روایات متعددی داره، در موارد دیگه به عنوان یک درمان ذکر شده و معرفی شده، و درمان کل مغز، برای مغز درمان مغز است. شافیه با آب مرزنجوش برای مغز مفیده، داروی جامع با آب مرزنجوش با آب مغز مفیده، قطره مرزنجوش جامعی که در بینی ریخته میشه اینم برای مغز مفیده، و مغز چشم هم جزو مغز محسوب میشه. چشم خود گردی چشم یه قسمتی از مغز محسوب میشه و این درمان اوست. بله، نه عرقیات قبول نداریم از یه طرف. خیلی خوب، بعد از او البته یک شرط میتونه این کار را انجام بده، قبل تا سه روز نگذشته، چون این وقتی عرقش میگیرن تا سه روز، بعد سه روز تبدیل به الکل میشه، قندش تبدیل به الکل میشه. نه او صاف باید باشه، صاف شد. پنجمی هم منبر پیامبر است، روایتی است که کلینی نقل میکنه از امام صادق، روایتش هم از نظر سند معتبره. فإذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي زمانك فارغ شدي از دعا كردن نزد قبر پیامبر فأتي المنبر يا نزد منبر منبر پیامبر فامسح يديك دستانت را با منبر مس کن و خود برمانته دو تا گرده پایین او پله پایین او را بگیر و هما از سفلاوان و امسح عینیک و وجهک به چشمانت و صورتت با منبر پیامبر مس کن فانهو یقال زیرا گفته میشه انهو شفاء العین این شفای چشم است شفای چشم داده بقیه بیماری های چشم و قم عنده و فحمد الله و اثنی علیه اونجا هم مکس کن حمد و سپاس خدا را بگو و سل حاجتک حاجتت را هم از خدا بخواه فإن رسول الله قال چون زیرا پیامبر فرمود ما بین منبری و بیتی روضة من رياض الجنة ما بین منبرم و خانه خودم یه روزه یه بهشتی یه روضة من رياض الجنة یه باغی از باغای بهشت است و منبری علی ترعة من ترع الجنة منبر من روی چشمه از چشمه های بهشت است. خب این روایتش معتبره، چیزی نیست هم قابل انکار باشه، زیرا حداقل کرامتی که ما تصور کنیم برای منبر پیامبر اینه، چیزی نیست با عظمت پیامبر و مقام پیامبر، این چیزی نیست. خلاصه این شفای چشم. دو تا اشکال در این مسئله هست. یه اشکال این است که این منبر موجود این همون منبر پیامبر نیست، این چی کارش کنید؟ عوضش کردن. خب این اشکال ممکنه حل بشه از دو راه. یه راه این است که اون منبری که این روایت از امام صادق بود، منبری که زمان امام صادق بود اون هم منبر اصلی پیامبر نبود. منبر اصلی پیامبر معاویه تغییرش داد، زمان بنی امیه عوض کرد. این یک نکته، بس مهم نیست حالا عوضم بشه، مهم نیست، چون اون قبلی که زمان امام صادق فرمود بیا پیش این منبر صورتت را مس کن چشمانت را مس کن بیماری چشمت خوب میشه، پس این به منبر منبر پیامبر هم نبوده. یک دوم این است که در این روایت آمده که فإنه تعلیل داره، علت خود منبر نیست، علتش این است که فإنه منبری علی ترعة من ترع الجنة، چون روی چشمه یا چشمای بهشت است چشمه را زرمان میکنه. این نکته مهمه و این دیگر منبر عوض بشه مهم نیست. این یه نکته بود. بله نکته دیگرش این است که امام بفرماید فإنه یقال شفاء من شفاء العین. کی بگه؟ مردم تجربه کردن یا از پیامبر نقل شده؟ فإنه یقال، امام خودش نفرموده که من بگم یا پیامبر بگه، میفرماید فإنه یقال، این خودش محل بحث است و البته این ائمه هم چیزی گزاف نمیگن، حتما مستند است. حالا مهم این است که این تأثیر را داره، چه تجربه این را ثابت کرده، چه این که این کلام پیامبر باشه. ششمین درمان درمان چشم است و این بهترین درمان است، بهترین داروی چشم است. یه داروی ناشناخته، کسی نمیشناسه، یه جور سرمه است که از سه قلم درست میشه، صبر و کافور و مر، از این سه قلم. این سرمه در چند روایت وارد شده، بعضی این روایت از نظر سند صحیح السند است، اولا در چند بار نقل شده با چند طریق، دوم این است که بعضی طریقهاش صحیح السند است و چیزی نیست که قابل تردید باشه. کلینی نقل میکنه با سند خودش، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، عن رجلین قال دخل رجل على ابي، از یه مردی نقل. پس این روایت مرسله است، ولی عرض کردم سند دیگری داره، اون سند دیگرش صحیح السند ارسال نداره. در این روایت هم میشه بهش اعتماد کرد. چرا؟ چون کسی که از اون مرد نقل میکنه حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است. علما اجماع کردن بر این است که روایات حسن ابن محبوب را میپذیرن. این مثل مراسل ابن ابی عمر چجوری معتبره؟ چون ابن ابی عمر لا یرسل الا عن ثقه، حسن ابن محبوب هم از اصحاب اجماع است. میشه بس روی بخصوص در مورد در محل بحث. عرض کردم سند دیگری هم داره، انشاءالله خواهیم کن در ضعف چشم. یه سند دیگری داره و سندش صحیح و سند ارسال هم نداره. خیلی خوب، این روایت: و دخل رجل على ابي عبد الله عليه السلام، یک مردی وارد بر امام صادق شده و هو یشتکی عینه، از چشم درد شکایت داره. فقال له امام فرمود: اين انت من هذه الاجزاء الثلاثه، چرا از این سه چیز استفاده نمی کنید؟ الصبر والكافور والمر، از این سه چیز چرا الصبر و مر و کافور استفاده نمی کنید؟ ففعل الرجل ذلك فذهبت عن، این چشم درد و بیماری چشم برطرف شده. خیلی خوب، حالا مشکل سندیش تا حدودی حل شده، حالا بحث متنیشه. خب حالا این شکایت داره، چی شکایت داره؟ ظاهرش این است که درد داشته، اما محل بحث ما که درد چشم و چشم درد مراده. ممکنه هم این شکایت داره کل بیماری های چشم را هم شامل بشه، چون اختصاص نداره به بیماری. روایت دیگری هم داریم نسبت به ضعف چشم وارد شده. خیلی خوب، سه چیز داره. یکی صبر. صبر چیست؟ صبر این شیره آلوورا را، آلوورا یه شیرش جلشه، جل داره، جلش خارج میکنن روی آتش میذارن تا خشک بشه. جل خودش بیرنگه، منتها وقتی رو آتش میذارن و خشک بشه سیاه رنگ میشه. یه ذرات زردی روی اون باقی میمونه، رنگ زرد، خیلی کم البته. به همین جهت در فارسی به صبر میگن صبر زرد، رنگش سیاه است، منتها چون ذرات زرد رنگ داره بهش میگن صبر زرد. البته صبر از جاهای مختلف میاد، بهترین صبر صبر یمن است و بهتر از صبر یمن صبر اسقاطری، یک شهری به نام اسقاطری، نمیدونم کجا، هنوز بررسی نکردم. صبر اسقاطری بهترین صبر، صبر اسقاطری. خلاصه صبر داروی خیلی خوب، خیلی مفید برای یبوست، یه ملین خیلی عالی. برای قند هم مفیده، قند را پایین میاره. برای چیزهای دیگه هم مفیده. صبر داروی بسیار خوبیست که یا بسیار خوب. اینجا هم میفرماید برای چشم مفیده. یکی صبر، دیگری کافور. کافور که معروفه، بله بله، الو ای صبرش ظاهرا شبیه هم انواع مختلف به خاطر محل رویشش، یا یمن یا اسقاطری، ممکنه تو ایران هم میکارن، تو ایران هم هست، الان تازه تو بازار میارن میفروشن برای صورت، برای بله. میفرماید که بله، میفرماید که کافور، کافور هم در اصل یک درختی است در آفریقا، درختی است در آفریقا می روید و مراد همون برگشه. این بوی کافور معروف به عنوان حنوط استعمال میشه برای مرده ها. مرده را با اون می شورن، بعد شستن هم روی بدنش جای مختلف بدن کافور می ریزن به عنوان عطر. علی حال اولا مردم از این کافور یه ذره وحشت دارن. خلاصه بله بحشت دارن، چون بوی مرده ها است در حقیقت، بوی کافور، بوی مرده است. من اوائل استفاده میکردم، خانواده یه مدتی از من دور بود. خلاصه این کافور، ولی الان کافوری که تو بازار هست کافور شیمیایی است. اگر کسی میتونه کافور اصل، کافوری که برگ است پیدا کنه خیلی بهتر، اگر نباشه همین کافور شیمیایی است. کافور والمر، مر مر بکی است، بهش میگن مر بکی، صبغه یک گیاه است، خیلی تلخ، این هم خیلی تلخه. این بله برگش آره، این جلشه، وقتی او را مشکافی یه جلهی داره بیرنگ، این جلشه خارج میکنه میزنه روی پوست خانما بیشتر که پوستشون شفاف. کافور یا آلوارا نه کافور، اگر کافور باشه اینه باید آسیاب کنند و توی همین سرمهی که عرض شد استفاده کنند. بله، یکی هم مرمکی، مرمکی عرض کردم، یه سمغی زرد رنگ هست، نارنجی رنگ، زرد رنگ، مرمکی در اصل از مکه میاد، حالا ممکنه جاهای دیگه هم میرویه، یه جور سمغیه منتها این. بله این هم انواعی داره، خالصش هست، این یک بعضی هاش مثلا خاک داره، خوبیست باید صاف باشه، خالص باشه. بله از این تأثیر شیمیایی که تأثیر نمی کنم، ولی به عقیده بنده این کافوری که اضافه میشه خاصیت درمانی نداره، چون بعضی جاها هم این روایت به شکل دیگری نقل شده، میفرماید صبر و مر، این دوتا کافور ذکر نشده. این کافور در این روایت و روایت دیگه اگر ذکر بشه، این زهر و تندی صبر و مرمکی را میگره، چون کافور سرده، شدیدن سرد، دیگه از کافور سردتر وجود نداره، به خاطر سردیش. یه محافظ چشم است، کارش یک محافظ، یک سپر برای چشم است، و الا به نظرم خیلی خاصی خواهیم خوند انشاءالله، خاصیت درمانی شاید نداشته باشد. خب این ستا را آسیاب کنند، رنگ هم نداره، نرم آسیاب کنید، سرمه بکشید. بله البته این روایت به عنوان سرمه ذکر نشده. بله البته شاید بریزید تو چشم، هم همین اثر را داره، به جهت این که در این روایت، حالا روایت بعدی انشاءالله خواهیم خوند، در خصوص این روایت به عنوان سرمه معرفی نشده و ذکر نشده، میشه انسان تو چشم بریزه، اصلا روش استعمالش استفاده ذکر نشده. یکی خیلی شدید تلخه این بله همینه، بله سرمه کافوری، ما اسمش از بذاریم سرمه کافوری، معرفی میکنیم به عنوان سرمه کافوری. یکی از رفقای مشهدیمون خب این سرمه از من میگرفت، هر روز میامد میگرفت، اون زمانم مجانی ما میدادیم، هر روز میامد میگرفت، میگفتم این برای چی؟ میگم اگر خوردنی نیست خودش قانونش میخوردن. این تلخیش رو چکار کن، مثل جریانه. بله اون بچه‌ای که یکی اومد گفت این بچه‌م ناخن می‌جوه، عرض کردم گفتم صبر زرد بذار، بعد هم یه مدتی بعد اومد گفت که این بچه ناخن می‌جوه، گفتم خواه صبر زرد بذار، گفت اینقدر گذشتم که این معتاد صبر زرد بشه، میگه بابا آرام صبر زرد بخور. بعد وقت زمان شده به این مقدار اکتفا می‌کنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این سوال بودم که مطلب از من خبری که برده رو که بودم بشم اینا که برای تحلیه کتاب بخواستن چاپ درش مانده الان تحلیه منفی چار آسانسوش مرادو بکنم که روز تحلیه منفی چار آسانسوش مرادو. مطلب دوم هم مطلب دوم انشاءالله که درست امشب بعد نماز مرشا و از احنا از دوستان در همون آدرس بگو زهرا پایه همه با روزه انشاءالله از شنبه درس تعطیل تا سه شنبه و چهار شنبه و درس هفته و هفته سه همه شنبه درس پایه میشه. آیا شما همه به نماز سال اول کسی که هنگام نزدیکی و مجامعت معنی بیرون نمیاره و خیلی درد داره، البته ادرار رو هم با سوزش و درد و قطره قطره بیرون داره، آخر ادرار هم خون میاره، خیلی اذیت شد، لطفی جواب کنه، البته برای درسته هم داره.
راجع به آب منی، کلن آب منی دو قسمت تقسیم میشه. یه قسمتش از ستون مهره میاد که این همون اسپرم هاست، یخرج من بین صلب و ترائب. قسمت عمدش و اعظمش از پروستات، مایعات پروستات هست. این دوتا با هم مخلوط میشن و خارج میشن. بیزه فقط او را بفرمان سفتش میکنه، یا همون عمل تقسیم کروموزمی در بیزه صورت میگیره. حالا یه بحث دقیق و ریزی داره، کار نداریم. علیه حالین این چون مایعات بیشترش و عمدش مایعات پروستات است، اگر پروستات خلل پیدا کنه این مایعات خارج نمیشه، در اونجا یا اصلا تولید نمی کنه یا این که خارج نمیشه. و همین جهت بس اگر مشکل پروستات داره باید پروستاتش درمان بشه. تا این هم علاوه بر این یه سر اموری در این کتاب ذکر شده که آب منی را زیاد میکنه، من جمله شیر و عسل، من تغییر علیه ماء الظهر فلیشرب اللبن بالعسل، شیر با عسل قاطی کنه و بخوره، این سبب میشه که آب منی زیاد بشه. در منهای دیگری هم داره، حالا مثل کاسنی و چیزهای دیگر انشاءالله به موقع خواهیم. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علیه و سلم.